وقت زینب سردرگمی دنیاست. سردرگمی دنیا. آه ای ام المسائل، تمام داغ ها و سوگ ها در حضور مصیبت های تو رنگ می بازد و از یاد می رود. وفات حضرت زینب کبرا سلام الله علیها رو یک بار دیگه خدمت شما هموطنان عزیز تسلیت و تعزیت عرض میکنم. در این لحظه دعوت میکنم شنونده برنامه زنده مجله پزشکی باشید.
مجله پزشکی. برنامه از گروه بهداشت و تندرستی. نام یکتایی بی همتا. سلام محضر همه شما شنوندگان عزیز شبکه رادیویی سلامت، امیدوارم هر جا هستی سلامت و تندرست باشید. برای مجله پزشکی هم تلاشش این هست که اطلاعات سلامت رو در اختیار شما قرار بده، از بیماری های شایع و اولویت های سلامت مطالبی رو تقدیم حضورتون میکنیم. اما اونچه که در این برنامه تقدیم شما خواهد شد درباره اختلالات شنوایی است و از مشکلات ساختاری خواهیم گفت. شنوایی یکی از حس‌های اساسی ما هست و البته اگر که دچار اختلال باشه حتی میتونه روی گفتار هم تأثیر خاص خودش رو بگذاره. از نظر اولویت‌های سلامت آنچنان در نظام سلامت ما این مسئله پر اهمیت هست که حتی در بعد به تولد هم ما غربالگری‌هایی رو برای شناخت اختلالات شنوایی در نظر میگیریم. امروز ما میزبان آقای دکتر پدرام برقعی هستیم که تخصصشون گوشگلوبی نیست و استاد دانشگاه هستند و شما هم از این فرصت استفاده کنید و پرسش‌های خودتون رو مطرح بفرمایید. مشکلات ساختاری و شنوایی موضوع این برنامه مجله پزشکی است. شماره تلفنی که در اختیار شما شنونده عزیز هست برای اینکه پرسشاتون رو مطرح بفرمایید و ما داریم راجع به موش‌های ساختاری گوش صحبت میکنیم و شما هم میتونید از طریق شماره تلفن 2265-2876 مطرح بفرمایید پرسشاتون رو. همینطور سامان پیامکی ما هم در اختیار شماست. 30102. برنامه مجله پزشکی اختلالات شنوایی است و دستگاه شنوایی از نوع ساختاریش. ببینیم که مهمان عزیز ما در این باره چه خواهند گفت. آقای دکتر پدرام برقی مهمان این برنامه ما هستند، متخصص گوش گلوبینه. آقای دکتر ممنون که همراه ما هستید و سلام به شما.
سلام سرکار خانم علوی، خدمت شما، همه همکارانتون و همه شنوندگان عزیز در هر کجای دنیا که شنونده رادیو سلامت هستن سلام عرض میکنم و روز بسیار خوبی رو براتون آرزو مندم.
خیلی ممنونم که شما همینجا همراهی میفرمایید شنوندگان عزیز ما رو. خب آقای دکتر برای ما بگید که منظور از این اختلالات ساختاری چی هست و بعد خوبه که دستگاه شنوایی هم برای ما یه ساده توضیح بدید ببینیم که چی به چی از نظر ساختمانی.
بله، خب از نظر ساختاری دستگاه شنوایی ما یعنی گوش سه قسمت اصلی داره که قسمت ما میگیم گوش خارجی که از شامل لاله گوش، مجرای گوش تا رسیدن به پرده سماخ میشه قسمت گوش خارجی هست. گوش میانی قسمتی هست که از پرده سماخ شروع میشه، عمدتاً یه فضای استخوانی هوادار هست که توش از لحاظ شنوایی مهمترین ساختارهایی که وجود داره استخوانچه های شنوایی هستن. ما سه تا استخوانچه شنوایی داریم که استخوان در حقیقت چکشی، سندانی و رکابی که کوچکترین استخوانهای بدن هم هستن توش قرار دارن و وظیفه اینها انتقال صوت و تقویت صوت از پرده سماخ به گوش داخلی هست. و در نهایت ما گوش داخلی رو داریم که در اون عملا ساختار حلزون شنوایی قرار میگیره و در حقیقت گیرنده های شنوایی ما در داخل این حلزون قرار میگیرن که مسئول تبدیل انرژی مکانیکی صوت به جریان عصبی هستن و بعد از حلزون ما عصب شنوایی رو داریم به عنوان قسمتی از عصب هشتم که از حلزون به سمت مراکز شنوایی در مغز هدایت میشه. این ساختار در حقیقت نرمال و فیزیولوژیک طبیعی گوش هستش.
پس ما وقتی میگیم اختلالات ساختاری ممکنه تو هر یک از این بخش‌های ساختاری مشکلی وجود داشته باشه.
بله، در هر کدوم از اینها شامل گوش خارجی، لاله گوش، مجرای گوش، پرده سماخ، گوش میانی، گوش داخلی و حتی بعد از گوش داخلی یعنی جایی که عصب شنوایی میره به سمت مغز هم ما میتونیم اختلال ساختاری رو داشته باشیم.
بله. خب آقای دکتر بفرمایید که حالا شایع‌ترین اختلالاتی که ما داریم تو این بخش‌های مختلف چی هست و اینها از بدو تولد همراه کسی هست یا اینکه در طول زندگی هم ممکنه که تو هر یک از این بخش‌ها اختلالی پیش بیاد.
بله، خب یه سری از اختلالات ساختاری در حقیقت مادرزادی هست. مثلا فرض کنید که یه بچه‌ای ممکنه متولد بشه با مثلا عدم در حقیقت وجود لاله گوش خارجی یا بسته بودن مجرای گوش خارجی که خب اینها مادرزادیه و خب درمان مناسب خودش رو داره، ولی خب یه زمانی هم ممکنه اینها مثلا در اثر یه سانحه‌ای آسیبی مثلا تصادفی یا بعضا نزاعی لاله گوش کنده بشه و خب دیگه شخص اون لاله رو حالا حتی با درمانهای جراحی نتونن یا نشه که این رو پیوند زد و اصلاحش کرد و خب شخص از داشتن یه لاله محروم بشه. تقریبا یه چیزی شبیه به همون اتفاق میفته که در به صورت نوزادی برای شخص اتفاق افتاده. و یا مثلا فرض کنید بسته بودن مجرا رو اگه بخوایم مثال بزنیم باز غیر از مادرزادی، میتونه در اثر اتفاقاتی که در حقیقت حین زندگی میفته، باز در اثر تصادفات یا سانحه یا بعضا جراحی، ممکنه ما انسداد مجرا داشته باشیم. و حتی یه سری بیماری های هم داریم که اینها بیماری های التهابی مجراست و میتونه مجرا رو از عمق گوش ببنده و بیاد به سمت بیرون و یه چیزی تقریبا شبیه به عمل کرده مجرای گوش خارجی رو مختل بکنه و عمل کرده پرده سماخ رو مختل بکنه. اینا همه یه جورهایی از نظر ساختاری سیستم شنوایی رو میتونه تحت تأثیر قرار بده.
پس یه عفونت و یه التهاب هم میتونه روی این ساختار اثر بگذاره.
بله،
یک بخش یا برخی از بخشاش.
دقیقاً.
خب حالا با این مقدمه‌ای که آقای دکتر برقی بیان کردن، شما شنونده عزیز تقریباً حالا هوای برنامه رو متوجه شدید و میدونید که راجب چی باید بپرسید. درباره اختلالات ساختاری گوش از ما بپرسید، شنوایی البته، و شماره تلفنی که در اختیار شماست 2265-2876 شماره تلفن ماست، 30102 برای پیامک‌های شماست. داشتیم صحبت میکردیم با آقای دکتر برقی، مشورت میکردیم که کدوم بخش از این ساختار رو ما در موردش صحبت بکنیم. یه خورده موضوع کلیه، ولی خب حالا آقای دکتر هم داشتن گفتن که معمولا کسانی که درگیری دارن، حالا اگر که یه موقع مشکلی از بعد تولد پیش اومده برای فرزند یک خانواده یا به حال افرادی که این درگیری رو الان دارن، شاید بیشتر باهاش مواجه باشن و بیشتر بشناسن. من میخوام آقای دکتر یک سری هم به پیامک ها بزنم. حالا به هر حال چون موضوع خیلی باز و کلیه، پرسش ها هم خیلی متنوع هست، از جرم گوش ما پرسش داریم تا عفونت و ناهنجاری های مختلف و به هر حال عواملی که حتی عصب شنوایی رو تحت تاثیر قرار میده. اما یه سوال کلی مطرح کردن، گفتن آیا کم شنوایی میتونه روی شناخت فرد هم اختلال شناختی، حتی زوال عقل، نمونه مثال آلزایمر اصلا تأثیر بگذاره؟
امروز ما اطلاعات کاملا به روز و به قول در حقیقت زبان علمی مبتنی بر شواهدی داریم یا اویدنس بیسی داریم که خدمت نشکم. اگر کسی دریافت های محیطیش که یکی از مهمترینش صداست کاهش پیدا بکنه، احتمال بروز آلزایمر درش کاهش، یعنی خیلی افزایش پیدا میکنه. حالا این دریافت‌های محیطی یکیش صداست که خب خیلی هم مهمه، اتفاقا یکی از مهمترین دریافت‌های محیطی ما صداست. یعنی کسی در محیطی باشه که یا شنواییش کم باشه یا حتی توی محیطی باشه که مثلا توی خونه‌ای هست که هیچ صدایی نمیاد، این احتمال بروز آلزایمرش درشون به شدت افزایش پیدا میکنه. به همین خاطر امروزه با داشتن این اطلاعات ما خیلی سریعتر از گذشته حتی کمشنوایی های خفیف رو در سنین بالا توصیه میکنیم که حتما درمان بشه. حالا بعضیشون ممکنه با درمان های جراحی یا مثلا سمعک یا روش های دیگه. قبلا ما میگفتیم حالا با این کمشنوایی میتونی بسازی و حالا الان که لازم نیست اینها، ولی امروزه واقعا ما توصیه میکنیم که هرچه سریعتر اگر یکی از عزیزانتون یا خودتون مبتلا به کمشنوایی هستید، این کمشنوایی رو به هر شکل ممکن درمان بکنید و درمان نشده این رو نذارید تا در آینده از اینجور بیماری ها از جمله آلزایمر احتمال بروزش درتون افزایش پیدا نکنه.
خیلی سپاسگزارم. حالا اون ور طیف هم اگه نگاه کنیم، نوزادی که تازه به دنیا میاد، اهمیت غربالگری های شنوایی براش اینجا هم مطرحه. ما برنامه کشوری هم براش داریم ظاهرن، و اینکه همون شناخت اختلالات ساختاری در بدو تولد چقدر اهمیت داره.
بله، خب ما در کل دنیا یه چیزی در حدود ناشنوایی های مادرزادی بین 1 تا 3 در 1000 خدمت عرض کنم از نوزادان در حقیقت به دنیا اومده رو داریم، و در ایران هم تقریبا آمارمون همینه، حدود 2 در 1000 نوزاد متولد شده خدمت عرض کنم مبتلا به ناشنوایی هستن. این تقریبا در کل کشور یه چیزی حدود 2000 نوزاد ناشنوا ما در طی 1 سال به دنیا میان، با آماری که الان به روز تقریبا داریم از وزارت بهداشت. و خب جای خوشحالیه که با غربالگری اجباری شنوایی که ما داریم، قسمت عمده این بچه ها خوشبختانه دارن تشخیص داده میشن و در اولین زمان ممکن درمان مناسب که برای این بچه ها کاشت حلزونه داره انجام میشه. فقط تعداد محدودی از اینها که در نقاط دور افتاده هستن دسترسی ندارن، و حالا یا به دلایل فرهنگی اجتماعی پدر و مادر نمیارنشون، واقعا این در حقیقت درمان مناسب برای اینها متاسفانه انجام نمیشه. قسمت عمده این درمان الان تقریبا رایگانه، و یا اگر هم رایگان نباشه در مراکزی، ما مؤسسات خیریه‌ای داریم. مؤسسه خیریه برکت هست که به طور اختصاصی روی این داستان کار میکنه، و خدمتتون عرض کنم که روی نوزادان ناشنوای مادرزادی، و اگر هزینه ای از طرف خانواده ای براشون امکان پرداخت نباشه، توسط مؤسسات خیریه پرداخت میشه.
آیا آقای دکتر تمام این انواع اختلالات ساختاری باعث کاهش شنوایی و یا ناشنوایی میشن؟
لزوماً باعث ناشنوایی نمیشن نه، ولی اغلبشون باعث کمشنوایی میشن. خدمتتون عرض کنم اختلالات در حقیقت یا ناهنجاری هایی که توی گوش داخلی و یا در حقیقت اختلالات ساختاری که روی عصب شنوایی باشن، تقریبا اغلب باعث کمشنوایی یا ناشنوایی های شدید حسی عصبی میشن که خیلی هاشون جراحی کاشت حلزون نیاز دارن. ولی ناهنجاری های ساختاری که توی گوش خارجی و گوش میانی باشن، اینها کمشنوایی از نوع کمشنوایی انتقالی ایجاد میکنن که خیلی از اینها یا سمعک میخوان یا جراحی میخوان که بتونن در حقیقت ما صدا رو عملا از بیرون به طور مناسب به خدمتتون عرض کنم که حلزون منتقل کنیم، تقویت کنیم و به طور تقویت شده به حلزون برسیم که مریض یا بچه شنوایی مناسبی رو داشته باشه.
داریم بین این افراد افرادی که هیچ راهی برای بهبود شنواییشون نباشه؟
خدمتتون عرض کنم که تقریبا مریضی نیست که راهی برای بهبودیش نباشه. خب یعنی ما به هر حال اگر یک شخصی مثلا فرض کن یه اختلال خیلی شدید گوش خارجی گوش میانی باشه، که ما امروزه سمعک های خیلی قوی و خوبی داریم، سمعک های کاشتنی داریم که میتونه صدا رو به طور با کیفیت خیلی عالی بهشون منتقل بکنه. برای اختلال ساختاری گوش داخلی هم کاشت و حلزون تقریبا همه اینها رو پوشش میده. میمونه فقط اختلالات ساختاری عصب شنوایی که اون هم اگر حتی مریض فکر کنید عصب شنیداری نداشته باشه، یه دستگاهی هست به اسم کاشت حلزون روی قاعده جمجمه که این دستگاه شنوایی و کاشتی که روی قاعده جمجمه، روی در حقیقت قاعده مغز، ساقه مغز قرار میگیره، میتونه به مریض شنوایی بده. البته اون شنوایی هیچ وقت مثل شنوایی طبیعی نیست، ولی خب باز در حقیقت ما مریض هایی داریم که از همون دستگاه هم استفاده میکنن و برای یه کسی که هیچ صدایی رو نمیشنوه، همون جزئی صدایی که از توسط این دستگاه در حقیقت دریافت میشه میتونه بسیار کمک کننده باشه و بسیار امید بخش باشه.
خیلی سپاسگزارم. ما امروز میزبان عادی توبرقی هستیم و ایشون دارن درباره اختلالات ساختاری دستگاه شنوایی صحبت میکنن. شما هم میتونید پرسش هاتون رو مطرح بفرمایید. شماره تلفنی که در اختیار شما شنونده عزیز هست 2265-2876 هست. برای ارسال پیامک 30102 در اختیار شماست. از طریق شماره تلفن 2265-2876 ما در ارتباط باشید با برنامه مجله پزشکی از رادیو سلامت با موضوع اختلالات ساختاری دستگاه شنوایی.
من 78 ساله به شاید 78 ساله گوشم چی میزنم که برای گوش دادن رادیو هستم خدمتون. یه مقداری خواستم بیدم روز چقدر باید بزنم گوشم، این سمک انسانی که میزنم گوش برای که صدای رادیو رو بشنفیم، رادیو سلام تهران، روز یک ساعت دو ساعت چقدر باید بزنم که لطمی باید وارد بشه؟ اگه ممکنه راهنمایی بفرمایید که این انسانی که میزنیم به چه شکلی باید باشه، اگه ممکنه که لطمی به گوش نخوره.
خواستم یه خواهشی بکنم، اینو مطرح کنین با آقای دکتر که در این مورد بحث بشه و نتیجه گیری بشه که خداوند بی خود دوتا گوش نیافریده. اغلب خانوم های آقایونی که سمعک یکی میذارن با یه دونه ناراحتن، اصلا صدا اذیتشون کنه. اما من بارها تو اطرافیان خودم که مشکل کشنوایی داشتن یا ناشنوایی دوتا سمعک شدن خیلی براحتر شدن. در این مورد ممنونشم اشارهی بشه و توجه بشه ببینیم دکتر نظرشون چیه. روز خوبی داشته باشید. ضمن عرض سلام، یه خانم 78 ساله، مادرم هستن که شنواییشون کم شده، ولی خب دوست نداره سمک استفاده کنه، یعنی میگه از اون صدای سمک اذیتم میکنه. البته این خانم صدای وسوسه گوش داره، صدای سر داره. آیا میخواستم ببینم گذاشتن سمک به این شنواییش کمکی میکنه یا اون صداهایی که تو سرش و وسوسه گوشش آیا میتونه این صداها رو کمتر کنه؟ ممنون میشم پاسخ بدید. خدا نگهدار.
کلن چند درصد این اختلال شنوایی مربوط به
عوامل محیطی میشه و چند درصد مربوط به عوامل ژنتیکی میشه. و آیا تغذیه و سبک زندگی در این مسئله دخیل هست یا؟
خب خیلی سپاسگزارم. فرد 78 ساله شنونده عزیزمون که گفتن که من یه چند سالی هست، 7-8 سالی هست بر شنیدن رادیو و حالا بالاخره اصفات از هنسپری استفاده میکنم. از انواع وسیله‌ای که ما مستقیم داخل گوش میذاریم، اینا رو چقدر مجازی که استفاده کنیم آیدی تو؟
خدمتون عرض کنم که زمان مشخصی تعریف نشده برای استفاده از اینها، ولی کلن ما میگیم این خیلی بستگی به شرایط خود شخص هم داره. یکی این که صدایی که اینها ایجاد میکنن نباید اینقدر بلند باشن که خدمت رو نرس کنم گوش رو آزار بدن، و اصالتا این وسیله ها برای این طراحی شدن که مثلا فرض کن توی محیط عمومی شما میخواید که به طور شخصی از یک مثلا فرض کن صدایی استفاده بکنید، مزاحم دیگران نشید. یه طوری باید از اینها استفاده بشه که بغل دستی شما که مثلا به فاصله نیم متری شما نشسته این صدا رو نشنوه. در این حد صدا مجازه. مدت زمان استفاده مهمه. انقدی باید باشه که گوش شما مثلا عرق نکنه و خدمت رو نشکنم احساس ناراحتی و خستگی و درد توی گوشتون نداشته باشه. و بهداشت اینها مهمه، چون خیلی وقتا اینها رو دادن بر میداره با دستی که آلوده است میذاره، دوباره میذارن توی گوششون، ممکنه بذارید یه جایی که ممکنه تمیز نباشه. و این کسانی که طولانی مدت از این هندزفری استفاده میکنن احتمال بروز عفونت های گوش خارجی درشون بیشتر. در نتیجه این چند تا نکته رو اگه رعایت کنن، یکی بهداشت خود وسیله، مدت زمان استفاده، و اینکه مثلا یک کسانی که گوششون کلا زیاد عرق میکنه، چرب گوششون، اینها محدودیت زمانی دارن، و همینطور شدت صدا. این اگه رعایت بشه در حقیقت چیزی هست که میتونه کمکشون بکنه که بدونن چقدر استفاده بکنن.
پرسیده بودن راجع به یک سمک یا دو سمک.
بله، قطعا برای کسانی که هر دو گوششون کم شنوایی دارن استفاده از دو سمک بهتره، در این هیچ شکی نیست. و تقریبا همه متخصصین گوش حلق و بینی و همکاران عزیز شنوایی شناسی ما معتقدیم که دو سمک به مراتب از هر جهت از یک سمک بهتره. و خدمتتون عرض کنم به خاطر اینکه به شما یه شنوایی دو گوشی میده، و اگر شما فقط از یه سمک استفاده کنید شدت صدا رو در اون یه سمک بایستی به مقداری ببرید بالا که خدمتتون عرض کنم صداهایی که از طرف مقابل هم میاد از همین سمک تک گوشتون بشنوید، که بعضا اون وقت صداهایی که از همین سمت گوش میاد همون سمتی که سمعک دارید ممکنه اذیتتون بکنه. ولی وقتی دو سمعک داشته باشید شدت صدا رو در هر دو سمعک میتونن طوری تنظیم بکنن که صدا برای شما آزاردهنده نباشه. و امروزه سمعک های یعنی دو سمعکی داریم که اینها با هم جفتن، و خیلی جالبه که بدونیم سمعک های هوشمندی داریم که میتونه تشخیص بده دو تا سمعک رو که شما میذارید که صدا داره از کدوم سمت میاد، و شما سمت سرتون رو اگر به اون سمت خاص تغییر بدید اون سمتی رو که شما دارید بهش نگاه میکنید و صدا از اون ور میاد صدا رو تقویت میکنه، و صداهای مجاور رو و صداهایی که از اطراف و کنار و پشت سر شما میاد رو حذف میکنه. و خب اینها همه مزیت هایی هست که اگر یه شخصی دو سمعک داشته باشه میتونه بهش بسیار کمک کننده باشه. به همین خاطر قطعا استفاده از دو سمعک بهتره. اگر اشخاص از دو سمعک استفاده نمیکنن عمدتا مسائل مالی و هزینه‌ای هست، وگرنه ما به همه در حقیقت بیمارانمون که مبتلا به کم شنوایی دو طرفه هستن قطعا توصیه میکنیم که دو سمعک داشته باشن، خیلی خیلی بهتره.
خیلی ممنونم. بانوی 78 ساله مادر یکی از شنوندگان عزیزمون که شنوایشون کاهش پیدا کرده بهشون سمعک دادن، دوست نداره سمعک رو استفاده بکنه، و میگن که صدای اضافه هم میشنوه، وزوز گوش داره، اگه سمعک رو استفاده بکنه ایشون و عادت بکنه این وزوز رو کمتر میکنه براش.
بله، ما امروزه با سمعک هایی داریم که میتونه مدار خاصی که بهش میگن ماسکرها یا پوشاننده ها رو روی اون سمعک ها سوار کنن و اون صدای اضافه رو با کمک این سمعک های خاص خدمتتون عرض کنم پوشش بدن و این صداها کمتر اذیتشون بکنه. در نتیجه برای این مادر عزیز ما توصیه میکنیم که اگه قرار سمعکی داده بشه حتما از این نوع سمعک ها داده بشه که اون صدای اضافه وزوز هم توسط این سمعک های خاص پوشش داده بشه. و عملا من فکر میکنم اگر با این مادر هم صحبتی بشه، هم در مورد این که اگر سمعک استفاده نکنن احتمال بروز آلزایمر درشون در سالهای آینده به مراتب بیشتر خواهد شد، و هم این که از نظر اجتماعی وقتی شما سمعک استفاده نمی کنید، درسته که از نظر ظاهری ممکنه که